ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سرپرست مرکز اورژانس کشور میگوید تا کنون 36 تن در حادثه برخورد دو قطار کشته شدند. شمار کشته شدگان ایرانی در انفجار انتحاری عراق به بیش از 40 تن رسیده است. و رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد مرزهای کشورش را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. پیر حسین کولیوند، سرپرست مرکز اورژانس کشور، گفته تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری را 36 تن و شمار مصدومین را 80 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرپرست مرکز اورژانس کشور که در محل حادثه حضور داشت، با اشاره به وجود شرایط سخت در منطقه گفت که جستجو در داخل واگن‌های سوخته همچنان ادامه دارد. پس از حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار مسافری در سمنان، خط آهن تهران مشهد مسدود شده و در حال حاضر امکان تردد در آن وجود ندارد. به گفته مقام‌های ایرانی شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا به بیش از 80 تن رسیده است که دست کم 40 نفر از آنان ایرانی هستند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، شامگاه گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت شمار کشته شدگان به بیش از 80 تن رسیده که دست کم 40 تن از آنها ایرانی هستند. انفجار روز پنج شنبه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته، در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، امسال حدود 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. در پی بارش شدید برف در استان مازندران، شماری از روستاها در این استان هنوز با مشکل قطع برق و گاز روبرو هستند. با این حال مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران به تلویزیون دولتی ایران گفت برق تمامی شهرها وصل شده و در حال حاضر تنها چند روستا در بی برقی به سر میبرند. همزمان محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده، مدیرعامل شرکت گاز مازندران، هم گفته که گاز شماری از مشترکان در این استان همچنان قطع است. در دو روز گذشته دمای 26 استان در ایران به زیر صفر رسید و بارش شدید برف به ویژه در بسیاری از نقاط استان مازندران با قطع برق و گاز خانگی همراه شد. مصرف گاز در ایران روز پنج شنبه به 530 میلیون متر مکعب رسید که رکورد تازه‌ای به شمار می رود. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته، می‌گوید که فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است. در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه منتشر کرد، تأکید شده که شیوع فساد اداری و مالی به دلیل به گفته او پاره‌ای غفلت‌ها، سوء مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها رخ داده است. در روزهای اخیر اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضاییه در ایران منتشر شده. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است. در همین باره گفتگوی داشتیم ساعتی پیش با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی در پراگ، و ابتدا از خانم امیرشاهی پرسیدم که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از رئیس قوه قضاییه چه میخواد؟
آقای صادقی نامشون رو بعد از سخنرانی رئیس قوه قضایی خطاب بهشون نوشتن. ایشون در صحبتهایی که روز چهارشنبه داشتن، وجود یک چنین حسابهایی رو در قوه قضایی، حسابهایی که میلیاردی هستن و گفته میشه که به نام شخص رئیس قوه قضایی هستش، رو تایید کردن. در واقع اومدن مشروعیت دادن به این اقدامی که قوه قضایی انجام داده به واسطه اذن رهبری، یعنی با تکیه بر اون. در حالی که حالا اصلا سوال اینه، وقتی که قانون وجود داره در مورد اموال بیت المال، آیا اصلا خود مجوز رهبری هم محل قانونی داره یا نه، اصلا توجیه پذیره؟ چون که قانون در این حوزه کاملا مشخصه، میگه وقتی که وجوه تودیعی مردم در قوه قضاییه هستش، اینها بیت المال محسوب میشه و باید واریز بشه به خزانه عمومی کشور. در حالی که حالا اومده اینها در یک حساب‌هایی در وجه حتی نه یک سازمان و نهاد بلکه در وجه شخص حقیقی نگهداری شده. علاوه بر اینکه مشخص نیست اصلا این حساب‌ها به چه استفاده رسیده، سود اونها صرف چه اموری شده، همه اینها نامشخص هستش و آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس پیگیر این هستن که مشخص بشه، شفاف بشه که اولا چرا این حساب‌ها تشکیل شده و دوم اینکه سودش و همینطور اینکه خود این حساب‌ها با این درآمد هنگفت صرف چه اموری شده.
خانم امیرشاه، شما در مطلبی هم که برای وبسایت رادیو فردا در این زمینه نوشتید به یه پیشینه 18 ساله دارین اشاره می‌کنید، اینکه این ماجرا ماجرای امروز و دیروز نیست. میشه کمی به این بپردازیم که اصلا داستان این حساب‌ها از کجا شروع شده؟
بله، خود آقای لاریجانی در صحبت‌هایی که روز چهارشنبه گذشته داشتن اشاره کردن که این موضوع برمیگرده به مجوز آیت الله خامنه‌ای در سال 74. این موضوعی بوده که البته چند سال بعدترش سال 77 توسط آقای نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی در نامه‌ای که به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشتن افشا شد و اعلام کردن که بازرسای اونها حساب‌های رو کشف کردن که این حساب‌ها از در واقع حساب‌های دولتی واریز شده به نام شخص و بعدتر مشخص شد که این شخص علی رازینی بوده، رئیس وقت دادگستری استان تهران، که سر و صدای زیادی اون زمان به راه انداخت. مشخص شد که شخص آقای رازینی نزد آیت الله خامنه ای رفتن، از ایشون مجوز گرفتن که این حساب ها رو راه اندازی کنن در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری که همون موقع هم محل ایرادهای بسیار زیاد حقوقدانان بود. ایراد شرعی بهش وارد شد، سیاسیون بهش ایراد وارد کردن و در نهایت اینکه کمیته ویژه تشکیل شد در دولت توسط آقای خاتمی که موضوع رو پیگیری کنن. اما متاسفانه اون زمان نتیجه پیگیری های این کمیته مشخص نشد و معلوم نشد که اصلا سرنوشتش به کجا رسید و حالا میبینیم که 18 سال بعد حالا اون مثلا 5 حسابی که اون زمان وجود داشته رسیده به اونطور که رسانه ها اعلام کردن 63 حساب و سودهای میلیاردی بسیار زیاد که همینطور رشد کرده.
شما به اقدام دولت در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اشاره کردید، امروز اقدامات دولت حسن روحانی در این زمینه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ صحبتهایی که وزیر اقتصاد علی طیب نیا در این زمینه مطرح کرده از سوی برخی با انتقاد مواجه شده.
بله دقیقا همینطور، آقای طیب نیا در یک مصاحبه تلویزیونی آمدن و از وجود این حساب ها در واقع دفاع کردن و گفتن این موضوعی بوده که با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده، در حالی که وقتی شما نگاه میکنید به سابقه این موضوع میبینید که در اون زمان بانک مرکزی به ریاست آقای نوربخش نه تنها خودش این ماجرا رو غیرقانونی دانسته افشا کرده، بلکه با استناد به مواد مختلف قانون در اون زمان مطرح کرده بود که این اقدام کاملا غیرقانونی است، جرم محسوب میشه و باید با کسانی که این اقدام رو انجام دادن برخورد حقوقی انجام بگیره. یعنی کاملا عکس ادعایی هستش که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد داشتن. حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که خوشبختانه برخلاف باز هم اون زمان که مجلس پنجم هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نداشت، این بار این مجلس هستش، مجلس دهم هستش که پیگیر این ماجرا هستش و میخواد ببینه که حالا این بحث به کجا میرسه و همین که این بحث ها انجام میشه، این پیگیری ها انجام میشه، به نظر مثبت میاد.
از پاسخ نماینده مجلس به صادق لاریجانی درباره فساد پرسیدیم از فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار ساکن پراگ.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
مسکو میگوید درباره همکاری با تهران در زمینه نفت و گاز بسیار جدی است. به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، شرکت‌های نفت و گاز مشغول مطالعه مدل جدید قراردادهای نفتی با ایران هستند و بر علاقمندی خود برای همکاری با این کشور تاکید کردند. ایران هم برای همکاری با شرکت‌های نفتی روسیه ابراز امیدواری کرده. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد شرکت های روسی به دنبال تقویت هرچی بیشتر همکاری خود با ایران در حوزه انرژی هستند. کریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت رایزنی ها وارد مرحله فنی شده و در حالی که به گفته وی تمایل طرفین به همکاری بسیار جدی است، مذاکرات فشرده در جریان است. او تشریح کرد.
تفاهم‌نامه‌های جالبی امضا شده و دیدارهای مهمی پیش رو داریم. با مدل جدید قرارداد نفتی در ایران آشنا شده ایم. ایران میگوید قراردادهای مشارکت در تولید به دلیل دشواری اجرایش برای این کشور غیر قابل قبول است و قراردادهای خدماتی را ارائه کرده. البته حرف آخر را شرکت‌های نفتی روسی خواهند زد، اما موضع ایران برای آنها کاملاً روشن شده.
هفته گذشته هیئت 35 نفره از نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه، اهم از روسنفت، گازپروم و گازپروم نفت، لوکویل، زروبشنفت و تاتنفت، طی سفر به تهران با مسئولان ایرانی رایزنی و در کارگاه آموزشی برای آشنایی با قراردادهای جدید نفتی این کشور شرکت کردند. بر اساس مدل جدید قرارداد نفتی ایران، توسعه 49 میدان نفت و گاز به شرکت‌های خارجی واگذار خواهد شد. در پی دیدار با نمایندگان شرکت‌های روسی، غلامرضا منوچهری، معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روسیه را همکار استراتژیک خواند و افزود شرکت‌های نفتی روسی قابلیت‌های فراوانی برای همکاری با ایران دارند. او تشریح کرد شرکت‌های روسی برای توسعه میادین و افزایش تولید و ضریب برداشت بیشترین تمایل را دارند، اما هنوز مذاکرات به توافق‌های قطعی نرسیده. الکساندر پرینجیف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که شرایط بین المللی به ویژه پس از ورود رئیس جمهور جدید آمریکا به کاخ سفید، دورنمای همکاری نفتی روسیه و ایران را نیز شکل خواهد داد.
اگر ریسک تحریم دوباره مطرح و خط مشی مخالف و یا حتی مبهم در قبال ایران پیگیری شود، سرمایه گذاران و بانک ها دوباره مجبور به احتیاط در همکاری با ایران خواهند بود. هرچند دولت روسیه احتمالاً مخالف رویکرد خصمانه آمریکا با ایران خواهد بود، اما سرمایه‌گذاران روس به ریسک تن نخواهند داد، به ویژه که غیر از لوکویل تاکنون هیچ یک از شرکت‌های نفت و گاز روسیه در ایران به طور جدی کار نکردند. همچنین بعید می‌دانم دولت روسیه در چنین شرایطی به همکاری‌های نفت و گاز با ایران تمایل داشته باشد. در نهایت ایران رقیب روسیه در بازار انرژی است و مسکو شاید بیش از دیگران از لغو تحریم‌ها علیه تهران متضرر خواهد شد. از سوی دیگر سیاست می‌تواند انگیزه همکاری‌های نفتی روسیه و ایران باشد، به ویژه که نیاز مبرم به شرکای منطقه‌ای داریم.
لوکویل و زروبشنفت از شرکت‌های روسی هستند که اوایل شهریور ماه با ایران قرارداد محرمانگی امضا کردند و ماه گذشته تاتنفت درباره پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلوران با شرکت نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرد. همچنین به گفته مسئولین وزارت انرژی روسیه، این سه شرکت به علاوه گازپروم، گازپروم نفت و روسنفت توافق‌نامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران را نیز به امضا رساندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
16:13 در ایران هست. یک خبر کوتاه بشنوید از اسرائیل. حدود 60,000 نفر از ساکنان منطقه حیفا که از بیم گسترش آتش سوزی خانه های خود را رها کردند، هنوز به شهر باز نگشتند. مقام های آتش نشانی در حیفا میگویند به رغم مهار آتش در جنگل های اطراف این شهر، برای چهارمین روز پیاپی سرگرم مهار حریق های کوچک در منطقه هستند. مقام های اسرائیلی از احتمال عمدی بودن آتش سوزی ها سخن به میان آوردند و پلیس هم اعلام کرده که 12 نفر مظنون به ایجاد عمدی حریق بازداشت شدند. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش، مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. روز پنج شنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. آقای اردوغان که در استانبول سخن می‌گفت، به مقام‌های اروپایی خاطرنشان کرد که اگر در موضع خود پافشاری کنند، مرزها را برای خروج پناهجویان باز خواهد کرد. ترکیه میگوید بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در این کشور اقامت دارند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید. 16:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.